در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 3 ماه مه سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و رضا جمالی در صف نخستین همکاران اینجاست. با دستی پر از خبر بشنویم تازه ترین ها رو از اون.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها انتقاد کرد و افزود که مجلس با این روش‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی تهران سخن می‌گفت، درباره افزایش یارانه‌ها افزود طرح این موضوع به صلاح کشور نیست زیرا منابع آن وجود ندارد. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به 2 تا 3 برابر افزایش یابد. محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود هر یک به ترتیب وعده پرداخت 250 هزار تومان به بیکاران و افزایش 3 برابری یارانه به افراد کم درآمد را مطرح کردند. در مقابل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دو نامزد دیگر این انتخابات و برخی از اقتصاددانان اجرای این وعده ها را در شرایط فعلی کشور غیر ممکن اعلام کردند. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفته است عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. در روزهای گذشته سخنان اسحاق جهانگیری درباره 4 برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روبرو شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پیگیری حادثه میرجاوه صبح چهارشنبه به پاکستان می‌رود. به گفته آقای قاسمی در این سفر یک هیئت بلندپایه سیاسی، نظامی، انتظامی و امنیتی آقای ظریف را به اسلام آباد همراهی خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود قرار است درباره راه‌های تأمین امنیت مرزی و بستن مسیرهای نفوذ گروه‌های به گفته او تروریستی در مرزهای مشترک دو کشور با مقامات پاکستانی گفتگو شود. هفته گذشته در درگیری مسلحانه میان نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح دست کم 10 مرزبان ایرانی کشته شدند. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران در سال‌های اخیر از پاکستان به دلیل آنچه که تعلل در تأمین امنیت مرزهای مشترک می‌خوانند انتقاد کردند. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران میگوید که این نیرو در سوریه با نیروی قدس سپاه همکاری دارد. محمد پاکپور روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی دانا در این باره افزود که سپاه پاسداران در ابعاد مختلف مثل طراحی فنی، تخصصی، تاکتیکی و تکنیکی در سوریه مستشار دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین سوریه را به عنوان جبهه خط مقدم مقاومت توصیف کرده و افزود تا زمانی که نیاز باشد کمک‌های مستشاری ادامه خواهد یافت. علاوه بر نیروهای بسیجی، سپاهی و تکاوران ارتش که از آنها به عنوان مستشاران نظامی یاد می‌شود، تیپ‌های موسوم به فاطمیون متشکل از نیروهای افغان و زینبیون نیروهای پاکستانی شیعه از سوی سپاه پاسداران سازماندهی و در کنار ارتش بشار اسد و گروه حزب الله لبنان در سوریه می‌جنگند.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. با تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز می‌کنیم. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. انتقاد از حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و عراق به اعلام جرم دستگاه قضایی ایران علیه شهردار پیشین تهران انجامید.
ما داریم به یه فردی که رهبر یک سیستم غیر دموکراتیک و داره و در یک جنگ داخلی که در اون بیشتر 400 هزار نفر فعلا کشته شدن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن یا سوریه را ترک کردن، چطور به نفع منافع ملی ایرانه؟ این باید تعریف بشه.
استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در خاک کره جنوبی.
اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی است که در زبان میاره و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن.
کمیته خارجی مجلس اعیان بریتانیا از دولت این کشور خواست تا اجرای برجام را مستقل از آمریکا پیگیری کند.
من تصور نمی کنم که الان بریتانیا در وضعیتی باشه که بخواد مناسباتش رو با بخصوص جمهوری اسلامی تغییر اساسی بده.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است تا به پرسش‌های ما درباره تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران پاسخ دهد. آقای مهرابی، ساعتی پیش اسحاق جهانگیری در یک برنامه تلویزیونی سخن گفت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به چه نکاتی اشاره داشت؟
آقای جهانگیری طبیعتاً یک بخشهایی رو به سابقه خودشون اختصاص دادن، از دوره نمایندگی مجلس تا استانداری اصفهان که هر دورهش متناسب با یکی از شرایط سیاسی در کشور بوده. اعلام کردن که در دوره استانداری اصفهان یاد گرفتن که با گروه‌های سیاسی مختلف بتونن همکاری و گفتگو بکنن. از جمله اشاره کردن به سفر آیت الله منتظری بعد از عزلشون از قائم مقامی که ایشون در مقام استانداری اصفهان ممانعت نکردن از این سفر و به تعبیر ایشون سفر برگزار شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. به دوره وزارت صنعت خودشون اشاره کردن و گفتن که اون دوره شکوفاترین بخش صنعت کشور بوده و رشد صنعت دو رقمی بوده. در بخش‌های متعددی کنایه‌هایی را مشترکاً خطاب به دولت آقای احمدی نژاد و خطاب به آقای قالیباف و رئیسی که وعده ایجاد شغل را دادن مطرح کرده. از جمله گفتن که با وجود صدها میلیارد دلاری که در دولت آقای احمدی نژاد هزینه شده، اشتغال در ابتدای دولت ایشون 22,600,000 نفر بوده و در انتهای دولت ایشون هم 22,600,000 نفر، یعنی اشتغال در این 8 سال صفر بوده ایجاد اشتغال و هیچ شغلی ایجاد نشده. و کنایه‌ای داشتن که بدون ذکر نام آقای قالیباف و آقای رئیسی که مطرح میکنن که میخوان چند میلیون شغل ایجاد بکنن، مانند دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود. اشارات متعددی داشتن به فسادهای مالی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده و میلیاردها دلار ارز که از کشور خارج شده. موضوع اقتصاد ایران در دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی رو با حادثه پلاسکو مثال زدن و گفتن که این ساختمان پلاسکو در 2 ساعت آتش گرفت، در چند ثانیه فرو ریخت و چند روز آواربرداری آن به طول انجامید، به این معنا که اقتصاد ایران در دولت آقای احمدی نژاد فرو ریخته و سالها طول میکشه تا بخواد آواربرداری بشه و عملا کار دولت آقای روحانی آواربرداری از اقتصاد ایران بوده. یک کنایه هم به آقای قالیباف زدن و گفتن که زمانی که این حادثه رخ داده به آقای قالیباف زنگ زدن و ایشون در خارج از تهران بودن، که منظورشون همون بحثی بود که مطرح شده بود که ایشون در حال سفر انتخاباتی بودن و هشدار دادن که تاریخ نباید تکرار بشه و اشارات متعددی داشتن به این که آقای، البته به کنایه صراحتن اسم نبردن، که آقای قالیباف و آقای رئیسی در واقع ادامه دولت آقای احمدی نژاد هستن و اون دولت آقای احمدی نژاد نباید دوباره تکرار بشه.
آقای مهرابی، گزارش‌های درباره لغو سخنرانی فائزه هاشمی در بندرعباس و مجید انصاری در کرمان منتشر شده. آیا مشخص هست که این سخنرانی‌ها به چه دلایلی لغو شدن؟
سخنرانی فائزه هاشمی در بندرعباس لغو شده و اعلام شده بود که دلیلش مخالفت شورای تأمین استان بوده. پیش از این هم سخنرانی خانم هاشمی در عراق لغو شده بود، اون هم اعلام شده بود که دلیلش مخالفت شورای تأمین استان بوده. شورای تأمین استان اعلام کرده بود که خانم هاشمی محکوم شدن. البته ایشون مدتی رو بعد از سال 88 زندان بودن و اعلام شده بود که بعد از صحبتشون درباره حساب‌های شخصی قوه قضاییه هم براشون حکم محکومیتی صادر شده و حالا دلایل به نوعی حالا میشه گفت که شاید نهادهای در این استان‌ها از جمله سپاه و نهادهای دیگه احتمالاً با سخنرانیشون مخالفت کردن. سخنرانی آقای انصاری که در واقع معاون رئیس جمهور هستند و البته اعلام کرده بودن که به عنوان عضو مجمع روحانیون بنا بود به کرمان سفر کنن و سخنرانی انتخاباتی داشته باشن، گفته شده که به دلیل سنگ اندازی یه عده از مخالفان که بر اساس برخی از گزارش‌ها وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرمان بودن، عملاً سخنرانیشون به هم خورده و بعد اون دیگه وقتی فضا به این شکل بوده خود انجمن اسلامی سخنرانی رو لغو کرده.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم. آقای مهرابی، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر امروز در یک نشست خبری، امروز که میگیم منظور روز سه‌شنبه است، در یک نشست خبری نامه‌ای رو منتشر کرد و مدعی شد که این نامه متعلق به بابک زنجانی و خطاب به معاونت مالی وقت شهرداری تهران نوشته شده. دلیل انتشار این نامه چه بود؟
موضوع آقای زنجانی عملاً در انتخابات ریاست جمهوری و مناظره‌ها بارها مطرح شده. آقای قالیباف آقای روحانی را متهم کردن که هم به آقای زنجانی هم به ستادشون حمایت کرده و هم در یک برنامه به ایشون لوح تقدیر دادن که آقای روحانی تکذیب کردن این موضوع را. بعد از اون خبرگزاری ایلنا یک گزارشی رو منتشر کرده بود دیروز و در اون گفته شده بود که از سال 91 که بحث پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی مطرح شده بوده و ایشون موضوع ضمانت‌نامه رو دنبال می‌کردن، نهادهای وابسته به شهرداری تهران ضمانت‌نامه‌ای را برای پرداخت بدهی آقای زنجانی تایید کردن که این ضمانت‌نامه در نهایت به تایید بانک مرکزی نرسیده. نامه‌ای هم آقای حکیمی پور منتشر کردن عضو شورای شهر تهران، در اون به نوعی به موضوع برج ایران ساختمان ایران زمین متعلق به آقای زنجانی اشاره شده که در اون آقای زنجانی اعلام می‌کنه که پول‌های را به شهرداری پرداخت کرده بابت این ساختمان.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری را می‌شنیدیم. با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بریم و سری بزنیم به شما شنوندگان خوبمون و بشنویم که شما چه ها برای گفتن دارید.
من از ایران استان کرمانشاه تماس می‌گیرم. آیا این زمین خاری، زورگیری، کلاهبرداری کی پایان میگیره؟ هر که به میدان بیاید میتواند رشته خاری، زمین خاری، کلاهبرداری پایان بدهد؟
آقای غالیبا، شما راست میگین که 4% مردم حق 96% خوردن. البته خودتونم جز اون 4% هستین. شما 4% خیال میکنین مملکت مال خودتون است. خیال میکنین شماها ایران را غنیمت گرفتین به نام اسلامی. غنیمت اسلام است. شما هم صاحب این غنیمت هستین. سال 88 مردم را گرفتی زیر کتک، کتکشون زدی، گازنبوری ریختی مردم را گرفتی و اذیتشون کردی. با چه روی اومدی از حق مردم صحبت میکنی؟ مردم که یادشون نمیره شما چی کار کردین.
این احمدی نژاد و شیخ روحانی و رئیسی یک کارنامه سیاهی در بین ما ایرانیان دارند، به خصوص کارگران و کشاورزان و قشر پابرهنه جامعه. ظرف 38 سال ایران و ایرانیان را به فقر و فلاکت و نابودی و بیکاری کشاندند، ولی خودشان با میلیاردها میلیارد پول نفت بادآورده در تهران و مشهد در ناز و نعمتند و خوشگذرانی.
این مقتول کردن آقای شهردار هم مثل اتم ساختن اون دختر بچه در آشپزخانه است.
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم
ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. 00420221122112. و ما بعد از ظهر سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طبق یک قرار قبلی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود درباره مسائل موجود در روابط دو دولت و اوضاع جهانی به ویژه جنگ داخلی سوریه تلفنی گفتگو کرد. به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بریم. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم، به این مجله نیمه شب خوش آمدید و گفتگوها بیشتر بر سر چه مسائلی بود؟
با سلام متقابل خانم روانشاد، همزمان با واشنگتن مسکو هم خبرهای مربوط به این گفتگوها رو منتشر کرد و رویترز از مسکو گزارش داده که به گفته مقامهای کاخ کرملین این گفتگوها سازنده توصیف شده. این توصیف اگرچه به جزئیات اشاره نمی کنه ولی از توافقهای حکارت داره که در روزها و هفته های آینده جزئیاتش روشن خواهند شد. در پایان گفتگوها نکته‌ای که مورد تأکید قرار گرفته بر اساس این گزارش، هماهنگی دو دولت در اقدامات اونها علیه تروریسم بین المللی در سوریه است. خبرگزاری روسی اینترفاکس هم گزارش داده که سخنگوی کاخ کرملین گفته مجموعی از موضوعهای مطرح بین دو کشور و از اون جمله هماهنگی علیه تروریسم مورد مذاکره بوده و به ویژه رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که وزیران خارجه این دو دولت رایزنی‌های خودشون رو برای تقویت آتش‌بس در سوریه افزایش بدن. سخنگوی روسی گفته که هدف نهایی آغاز روند صلح واقعی در سوریه است و به این منظور رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه تلاش‌های تازه‌ای رو شروع خواهند کرد. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا کاخ سفید در مورد دستاوردها و نتایج این گفتگوها هم مطلبی منتشر کرده؟
همزمان با کاخ کرملین مسکو، کاخ سفید هم امروز بیانیه منتشر کرد که جزئیات کمی بیشتر از گفتگوها و توافقها رو ارائه میده. در این بیانیه گفته شده که علاوه بر بحران سوریه، بحرانهای دیگه‌ای در شبه جزیره کره و خاورمیانه در مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور مطرح شده و هر دو رهبر توافق کردند که در سوریه خشونت‌ها و کشتارها باید پایان بگیره و دولت‌های اونها هر آنچه را که بتونن در این راه به کار خواهند برد و مشترکاً علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در سراسر خاورمیانه عمل خواهند کرد، نه فقط در سوریه. توجه دارین که این مکالمه تلفنی نخستین تماس رؤسای دو دولت پس از حمله موشکی ماه گذشته آمریکا به یک فرودگاه نظامی سوریه بود که در پی حمله‌های شیمیایی منتسب به حکومت بشار اسد در منطقه ادلیب انجام شده. بیانیه کاخ سفید میگه که واشنگتن نماینده‌ای رو برای شرکت در گفتگوهای دو روز آینده آستانه در قزاقستان اعزام میکنه که برای برقراری آتش‌بس در سوریه این گفتگوها برپا میشه. نکته دیگری که پیش از این گفتگوها باید بهش اشاره کرد، گفتگوهای حضوری خانم مرکل صدر اعظم آلمان با آقای پوتین در مسکو بوده، ولی به هر حال جزئیات مهمتر و بیشتر درباره گفتگوی تلفنی آقایان ترامپ و پوتین رو باید در روزهای آینده انتظار داشت. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در آمریکا زنده و مستقیم از واشنگتن با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران میگویند نیروهای سپاه پاسداران با هدف دفاع از اماکن مقدس شیعیان در مأموریتی مستشاری در سوریه و عراق هستند، اما شهردار پیشین تهران به این رویه منتقد است، انتقادی که برای او هزینه‌ای در سطح باز شدن پرونده قضایی به همراه آورده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
چند روز پس از این سخنان غلامحسین کعباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در اصفهان، برای او پرونده‌ای در دادگستری استان اصفهان تشکیل شد. انتقاد آقای کعباسچی در کارزار تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان از سیاست منطقه‌ای ایران در جنگ با سوریه و عراق نه تنها برای او اعلام جرم برمغان آورد و پرونده قضایی به دلیل آنچه توهین به شهدای مدافع حرم خوانده شد باز کرد، بلکه واکنش تند برخی از مسئولان نظام را هم رقم زد.
بزرگان دیپلماسی ما چه توانست 6 تا عرب قدرت رو جلوی خودش کشونه و بزرگترین مسئله تحریمی تو شورای امنیت رو حل بکنه،
در واکنش به سخنان شهردار پیشین تهران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود اعلام کرد زمانی که صحبت از به گفته او تروریسم کوره است که جان انسانها برای آنها مطرح نیست، زبان زور پاسخگوی اقدامات آنهاست و به گفته او دیپلماسی در برابر تروریست ها بحث درستی نیست. کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم اعلام کرد جوانان به گفته او مدافع حرم از علایق دنیا چشم پوشی کردند و جانشان را در دست گرفتند. آن وقت کعباسچی در خانه گرم خود نشسته و به توصیف او اظهارات سخیفی بر زبان می آورد. روزنامه کیهان هم در مقاله‌ای به سخنان آقای کعباسچی واکنش نشان داد و در مطلبی به عنوان فرستادگان دولت در پی جلب آراء چه قماشی هستند نوشت سخنان آقای کعباسچی در اصفهان دقیقاً زدن خط مرکزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند غلامرضا کعباسچی در واکنش به احضار به دادگستری و انتقادها گفته است فیلم یا صدای تمام سخنانش در مورد این موضوع به صورت کامل پخش نشده و البته هنوز احضاریه‌ای هم به دستش نرسیده، اما آنچه او توان دیپلماسی نامیده چه مفهومی میتواند داشته باشد که برخی از مسئولان نظام آن را نادیده میگیرند و جنگ کلاسیک را ترجیح میدهند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا:
رابطه ایران استفاده از توان دیپلماسی برای حل مسئله سوریه مبنی بر اینه که ایران تعیین بکنه و تعریف بکنه منافع ملی چیه. باید این سوال مطرح بشه که دخالت‌های نظامی و سیاسی ایران تا چه اندازه در راستای کمک به پیشبرد منافع ملی ایرانه، یا اینکه ما داریم به یه فردی که رهبر یک سیستم غیر دموکراتیک رو داره و در یک جنگ داخلی که در اون بیشتر 400 هزار نفر فعلا کشته شدن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن یا سوریه را ترک کردن، چطور به نفع منافع ملی ایرانه؟ این باید تعریف بشه.
به گفته آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران برای این توان دیپلماسی نیاز به مباحثات و مماشات دیپلماتیک دارد.
ایران یک تعریف دقیق و واقع بینانه از قدرت خودش و قدرت دیگران در سوریه داشته باشه و این کاریه که دیپلمات‌های ایران میتونن خوب انجام بدن. به نظر من در این جنگ داخلی که در سوریه شاهدش هستیم، در دراز مدت نه ایران و نه روسیه به تنهایی میتونن ثبات رو در اونجا تضمین بکنن. به این معنیه که ایران باید متوجه بشه که نیروهای دیگه هم هستن در سوریه که اونها منافع خودشونو دارن و تا زمانی که تمام نیروهایی که قدرتی هستند در سوریه، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، اسرائیل، تمام اینها تا زمانی که ایران نتونه یک تحلیل صحیح از قدرت اینها داشته باشه، نمیتونه از دیپلماسی خودش در رابطه با جنگ داخلی سوریه استفاده کنه. در غایت به نظر من 5.5 سال جنگ نشون داده که فقط از طریق دیپلماسی، فقط از طریق مذاکراته که جنگ خانمانسوز سوریه میتونه تمام بکنه. بنابراین به نفع ایران خواهد بود که بتونه تا جایی که امکان داره از توان دیپلماسی خودش بر حل جنگ داخلی سوریه استفاده کنه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار از حضور نظامی ایران در سوریه دفاع کرده و گفته بدون حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه درگیری‌های نظامی به داخل ایران کشیده می‌شد. رهبر ایران نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را مایه افتخار همه ملت خوانده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از همکاری این نیرو با نیروی قدس سپاه در سوریه خبر داد. محمد پاکپور به شبکه اطلاع رسانی دانا گفته است نیروی زمینی سپاه از افراد با تجربه به عنوان مستشار به سوریه فرستاده است که به گفته او الان هم آنجا هستند و باز هم اعزام خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی تا کنون بیش از 1000 نظامی اعزامی از ایران در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند، اما علت اعزام نیروی زمینی سپاه به سوریه برای کمک به نیروی قدس چیست؟ آیا مشکل کمبود نیروهای تازه نفس علت اصلی است؟ فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا این پرسش را با او در میان گذاشته است.
برای اینکه نیروی قدس در واقع همه تخصصها رو برای جنگ زمینی در سوریه نداره، به همین جهت داره از افراد و از تخصصهای گوناگون که در نیروی زمینی به ویژه در نیروی زمینی سپاه وجود داره داره استفاده میکنه و به طور کلی حوزه عملیات در واقع اون کارهایی رو که نیروی قدس انجام میده فرق میکنه با همین با نیروی زمینی و همین جهته که این دوتا به کمک هم دیگه رفتن.
آی آریان، با وجود اینکه تاکنون بیش از 1000 تن از نظامیانی که ایران به سوریه اعزام کرده در اونجا کشته شدند، محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران میگه که از افراد با تجربه به عنوان مستشار به سوریه فرستادیم و باز هم اعزام خواهیم کرد. چرا مقام‌های تهران از نظامیان ایرانی که در سوریه هستند به عنوان مستشار یاد میکنند؟
این در واقع یکی از شگفتی‌های واقعا این جنگ داخلی سوریه و به طور کلی نقش جمهوری اسلامی در اونجاست. همه میدونن که نفراتی رو که اعزام میشن به سوریه در واقع در جنگ داخلی سوریه شرکت مستقیم دارن. در آبان 1394 حسین سلامی جانشین سپاه گفت که ما در 500 در سوریه از نظر نظامی شرکت داریم، یعنی راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی، فنی و امدادی. حالا سردار محمد پاکپور میگه که ما در طراحی فنی، تخصصی، تاکتیکی و تکنیکی در اونجا حضور داریم. این یعنی در واقع در تمام سطوح، یعنی چه از نظر سازماندهی، اداره جنگ، کمک‌ها در ابعاد مختلف، تجهیزات، همه اینا رو نمیشه واقعا در سطح مستشاری بهش نگاه کرد. این شرکت مستقیم است، منتها این رو دارن طوری عنوان میکنن که باعث تعجب هم هست که ما فقط جنبه مستشاری داریم و همینطور که خودتون گفتین مستشاران 1000 نفر رو به کشتن نمیدن در این جنگ. این نشون میده که نفرات شرکت مستقیم دارن، در خط اول دارن با نیروهای سوری چه ارتشی و چه غیر ارتشی دارن میجنگن.
علاوه بر نیروهای بسیجی، سپاهی و همچنین تکاورهای ارتش، تیپهای موسوم به فاطمیون متشکل از نیروهای افغان و زینبیون که نیروهای پاکستانی شیعه هستند از سوی سپاه پاسداران سازماندهی میشن و در کنار ارتش بشار اسد و گروه حزب الله لبنان در سوریه میجنگند. علت اعزام نیروهای افغان و پاکستانی به سوریه چی هست؟
یکی از اینها نیاز هست به یکی دیگر در واقع گسترده کردن بود این شرکت شیعیان از کشورهای مختلف در این جنگ هست، همینطور که از شماری از شیعیان عراق هم استفاده شده. علاوه بر اون افغانی هایی رو که برای جنگ اعزام میشند در واقع جمهوری اسلامی از یه طرف داره از اینها استفاده میکنه برای این کار در راستای اهدافی رو که دنبال میکنه، و در این حال به شماری از اینها گفته که شما اگه در جنگ شرکت بکنیم به شما اجازه اقامت در کشور میدیم، یا اینکه تمهیداتی قائل شده که باعث تشویق اینها بشه. و در این حال این نیاز گسترده است، یعنی ارتش سوریه واقعا اون توان خودش رو از دست داده، به فرسودگی رسیده و نیاز مبرم داره به کمک خارجی، که ایران در این راستا در جبهه زمینی با فرستادن این افراد داره کمک میکنه و از هوا هم ارتش روسیه هم داره پشتیبانی هوایی میده. و اگر تا حالا موفقیتی در جبهه ها از نظر نظامی بشار اسد داشته، به خاطر این کمک هاست.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. و ما استقرار پدافند هوایی تاد در خاک کره جنوبی، کمیته خارجی مجلس اعیان بریتانیا از دولت این کشور خواسته تا اجرای برجام را مستقل از آمریکا پیگیری کند، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه از جمله چیزهایی هستند که در انتظار شماست. گزارش‌هایی که در دقایق آینده خواهید شنید. اما قبل از همه اینها، سرخط مهمترین خبرها. علی لاریجانی و علی مطهری رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه ها انتقاد کردند و افزودند که منابع مالی در کشور برای افزایش یارانه ها وجود ندارد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران میگوید که این نیرو در سوریه با نیروی قدس سپاه همکاری دارد. در عملیات انتحاری چند عضو گروه حکومت اسلامی به یک اردوگاه پناهندگان در شمال شرقی سوریه نزدیک مرز عراق دست کم 38 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. سامانه ضد موشکی آمریکا که هفته پیش در کره جنوبی نصب شد از روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که پس از 3 سال به روسیه سفر کرده است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. و سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. آمریکا سرانجام سامانه دفاع موشکی تاد را در خاک کره جنوبی مستقر کرد. سامانه‌ای که به این کشور اجازه می‌دهد تا هر گونه حمله هسته‌ای یا موشکی از سوی کره شمالی را رهگیری کند. استقرار این سامانه در میانه افزایش تنش‌ها میان دو کشور صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
یک مقام آمریکایی نظامی روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا سامانه دفاع موشکی تاد را در خاک کره جنوبی مستقر کرده است. سامانه‌ای که نصب آن مورد انتقاد شدید کشورهای چین و روسیه قرار گرفته و همچنین در خود کره جنوبی هم اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. سامانه دفاع موشکی تاد این امکان را فراهم می‌آورد که هر گونه حمله هسته‌ای یا موشکی از سوی کره شمالی مورد رهگیری قرار گیرد. با این حال این سامانه به قابلیت نهایی خود نرسیده و کامل نشده است. مقام نظامی مذکور به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که این سامانه فعلا در مرحله ابتدایی رهگیری است و بعدتر در طول سال با افزوده شدن قطعات سخت افزاری دیگر قابلیتش تکمیل خواهد شد. اما واکنش از سوی کره شمالی به مانورهای نظامی آمریکا در منطقه و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. کره شمالی روز سه‌شنبه مدعی شد که آمریکا حمله اتمی به اهدافی را در این کشور تمرین کرده است. کره جنوبی نیز در واکنش به پرواز دو فروند هواپیمای بمب‌افکن آمریکایی مافوق صوت B-1B گفته بود که هدف از این پرواز جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی و همچنین آزمایش میزان آمادگی رزمی در صورت بروز یک آزمایش هسته‌ای دیگر توسط کره شمالی بوده است. کره شمالی هیچ کدام از این دلایل را قبول ندارد و میگوید این اقدامات آمریکاست که تحریک‌آمیز است. تلویزیون کره شمالی ظهر روز سه‌شنبه در بخش خبری خود چنین به مانور نظامی آمریکا واکنش نشان داده است.
괌도에서 이륙한 핵전략 폭격기 B-1B 변대를
به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا که روز به روز عیان‌تر می‌شود، وضعیت در شبه جزیره کره که در حال حاضر نیز حساس است، در حال رسیدن به وضعیت یک جنگ هسته‌ای است.
نامدوسون جیوک سانگونگ에서 우리 중요 대상물들의 핵폭탄을 투하하는 훈련을 벌이면서
تنش میان کره شمالی و آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ ابعاد تازه گرفته است و آمریکا مدارای لفظی کمتری نسبت به دوران باراک اوباما به فعالیت‌های نظامی و آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته است که اگر شرایط مناسب باشد افتخار اوست که با رهبر کره شمالی دیدار کند.
If it would be appropriate for me to meet with him.
اگر برای من مناسب باشد من حتما مفتخر خواهم بود که با او ملاقات کنم، اما باز هم تأکید می کنم که تنها در شرایطی مناسب با او دیدار می کنم.
If it's under the again under the right circumstances.
علارغم افزایش این تنش ها و ادامه مانورهای نظامی آمریکا از یک سو و تحریکات لفظی کره شمالی مبنی بر حمله اتمی به آمریکا از سوی دیگر، مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی معتقد است که میان دو کشور جنگ اتمی رخ نخواهد داد.
من انتظار ندارم که با وجود همه این تهدیدها ما واقعا شاهد یک نبرد باشیم. اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی است که در بر زبان میاره، و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن که خیلی نباید یک جوان 30 ساله‌ای رو که به اصطلاح رهبر عالی قدر کره شمالی هست شما بخواین این شکلی تهدید بکنین. بنابراین فکر میکنم شاید در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که یک مقدار فتیله این نزاع رو پایین بکشن.
حال باید دید که استقرار سامانه موشکی تاد از سوی آمریکا در خاک کره جنوبی تنش‌ها میان دو کشور را به چه مرحله‌ای خواهد رساند. کشور چین از حامیان کره شمالی و میانجی اصلی میان این دو کشور در تنش‌ها روز سه‌شنبه به خبر استقرار سامانه تاد واکنش نشان داد و با ابراز نگرانی از تأثیر این سامانه بر امنیت منطقه و سیستم موشکی بالستیک که کشور چین خواستار توقف راه اندازی آن شده است. آمریکا هنوز واکنشی به این خواسته ها نشان نداده است.
کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان بریتانیا خواستار عدم اعتکاف آمریکا در حوزه سیاست های خاورمیانه شده و در عوض بر همکاری با اتحادیه اروپا برای بررسی تداوم اجرای توافق هسته‌ای با ایران همان برجام تاکید کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا ابتدا درباره دلیل موضع‌گیری این کمیته پرسیده است.
بریتانیا دارای دو پارلمان، مجلس لردان و مجلس عوام. مجلس لردها به خصوص در زمینه سیاست خارجی فاقد قدرتی است که مجلس عوام هست، ولی با توجه به امکان خروج بریتانیا در طول 2 سال یا 3 سال آینده از اتحادیه اروپا، مجلس عوام هم مثل مجلس لردها ضمن بررسی منافع بریتانیا به دنبال گشتن خطوط تازه‌ای تا منافع این کشور بتونه حفظ بشه. حالا مجلس لردها پیشنهادی رو تنظیم کرده که در طول 2 ماه گذشته رو اون کار میکردن که مناسبات خارجی بریتانیا با کشورهای خاورمیانه هم مورد تجدید نظر قرار بگیره. اونها میخوان همکاریشون با اروپا خیلی قطع نشه، ضمن اینکه گرایش هایی که در مجلس لردهای بریتانیا وجود داره به چپ مقداری نزدیکتره، یعنی به حزب کارگر و دولت روز بریتانیا در مجلس لردها دارای اکثریت نیست. اونها خیلی با سیاست های آقای ترامپ روال خوشی ندارن.
آقای تقی‌زاده، اگر که این پیشنهاد به مرحله عمل برسه، آیا فکر میکنید که این در واقع نوعی دور شدن بریتانیا و آمریکا در قبال رویکردهاشون در برابر خاورمیانه محسوب میشه؟
من تصور نمیکنم که الان بریتانیا در وضعیتی باشه که بخواد مناسباتش رو با بخصوص جمهوری اسلامی تغییر اساسی بده. همین چند هفته قبل بود که جمهوری اسلامی خواستار خرید 950 کیلوگرم اورانیوم تبدیل شده به کیک زرد از قزاقستان بود، ولی تنها مخالفت بریتانیا باعث شد که این معامله متوقف بمونه و حتی بعد از اینکه آقای عراقچی در وین با طرف بریتانیایی خودش یک جلسه دو جانبه گذاشت و گفتگو کرد، این مشکل حل نشد. به این ترتیب بریتانیا با توجه به منافع تجاری بزرگتری که در کشورهای عربی خاورمیانه داره، تا وقتی که وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکرده بخصوص در منطقه، نباید انتظار داشت که بریتانیا به نفع جمهوری اسلامی و به زیان کشورهای عربی حتی در تقابل با سیاست خارجی آمریکا سیاست خارجیشو دچار تغییر و تحول اساسی بکنه.
فکر میکنین که آیا این پیشنهاد نوعی پیشاهنگ سیاست‌های جدید بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا محسوب میشه؟
به نظر من از یک پیشنهاد تخصصی نباید اون رو فراتر گرفت، ولی بریتانیا به دنبال پیدا کردن راه‌هاییه که بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان نوعی همکاری رو با اتحادیه حفظ بکنه. این همکاری بیشتر در مرحله کنونی متوجه مسائل تجاری و اقتصادی است، ولی با توجه به اینکه بریتانیا در قاره اروپا قرار گرفته و نیاز به همکاری‌های امنیتی با بقیه کشورهای اروپایی داره، امنیت مشترک اونها مطرح است، نیاز به این است که در سیاست خارجی هم نوعی همکاری بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان با کشورهای اروپایی ادامه پیدا بکنه، بخصوص با کشورهای بزرگ اروپا مثل فرانسه و آلمان.
و فکر میکنید که آیا ایران از این سیاست‌های جدید بهره‌ای خواهد برد؟
من تصور نمی‌کنم، نه در کوتاه مدت نه در میان مدت، در صورت عدم تغییر وضعیت جمهوری اسلامی یا ایران در منطقه، جمهوری اسلامی بتونه از این وضع انتفاع خاصی را انتظار داشته باشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
با حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
مسابقات بوکس قهرمانی آسیا سومین روز خود را در تاشکند پایتخت ازبکستان پشت سر گذاشت و در پایان آن سجاد کاظم‌پور بوکسر ایرانی به مرحله 1/4 نهایی رسید. این بوکسر وزن 69 کیلوگرم ایران در پیکار با بوکسر فیلیپینی برنده شد و حالا باید برای راهیابی به نیمه نهایی در مقابل حریفی از سوریه قرار گیرد. برنده این پیکار حداقل برنده مدال برنز خواهد شد. ولی 6 بوکسر دیگر ایران تا کنون در این مسابقات حذف شدند. از جمله امین زیادی در وزن 81 و ایمان رمضان‌پور در سنگین وزن که سه‌شنبه شب در مقابل حریفانی از ازبکستان و کره جنوبی شکست خوردند. در ایران مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور آغاز شد، ولی آغاز این مسابقات به ویژه در کشتی فرنگی با عدم استقبال تماشاگران روبرو شده است. به گزارش شبکه خبر، در نخستین مسابقه که در سالن هفته تیر تهران برگزار شد و با پیروزی تیم بیمه رازی تهران مقابل خواجه‌بندی نوشهر همراه بود، سالن تقریبا خالی بود. غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی ایران در این مورد اظهار داشت:
ما انتظارمون بیشتر از اینه، الان این سالن باید پر بشه از جمعیت و اگر تماشاگر نباشه ورزش خواهد مرد، یعنی هیچ روحی نداره. امیدوارم با یه مدیریت، با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب، ایشالله با یه شرایط خوب بیان و بتونیم تماشاگرها رو به سالن بیاریم.
این مسئله تنها مشکل کشتی ایران نیست، در بسیاری از رشته‌های ورزشی تعداد تماشاگران کاهش یافته. جدول مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران تقریبا کامل شد. با پیروزی 3-1 تیم دانشگاه آزاد مقابل شهرداری تبریز، دانشگاه آزاد در نیمه نهایی با نفت آبادان روبرو می‌شود و در طرف دیگر جدول پتروشیمی با برنده بازی شیمیدور با شهرداری عراق. بازی ها 3-5 است. در جهان دو میدانی فدراسیون بین‌المللی دو میدانی در فکر است شاید رکوردهای مشکوک سالهای 80 و 90 میلادی این رشته را باطل و از درجه اعتبار ساقط سازد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از کارشناسان این رشته برخی از رکوردهای 30-40 سال پیش دو میدانی در شرایطی به ثبت رسیده که قدرت کنترل دوپینگ و آزمایش‌های ضد دوپینگ به میزان امروزی نبوده. حالا که دقت و اندازه‌گیری افزایش یافته، دیگر آن رکوردهای مشکوک دهه‌های 80 و 90 قابل تکرار نیست و بدون رقیب مانده. برخی از این رکوردها مربوط است به دوهای 400 و 800 متر. و ساعتی پیش یک مسابقه از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در شهر مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شده است و دو تیم همشهری رئال مادرید و اتلتیکو مادرید به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی همکنون ادامه دارد. چهارشنبه شب نیز موناکو در بازی دیگر نیمه نهایی میزبان یوونتوس خواهد بود.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. اما دوستان ورزش دوست، گزارش دیگری از قلم افتاده بود که 3 دقیقه و 9 ثانیه باعث شد که شما زودتر خبرهای حبیب روشنزاده را بشنوید و اون گزارشی است در مورد اینکه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه دستور تشکیل شورایی برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را صادر کرد. این اقدام آقای مادورو با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده که اون رو بدترین کودتای تاریخ ونزوئلا خوندن. هانا کاویانی.
پس از آن که تظاهرات روز جهانی کارگر اول ماه می در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا به خشونت کشیده شد، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی مردم به سوی نیروهای نظامی سنگ پرانی کردند. در شامگاه دوشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حکمی را امضا کرد که به گفته او به یک شورای ملی مسئولیت می‌دهد که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند. شورایی که به گفته آقای مادورو متشکل از مردم است و نه احزاب سیاسی.
La convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular.
اما این رویکرد رئیس جمهوری ونزوئلا مورد قبول مخالفانش که حدود یک ماهی است در خیابان خواستار برکناری او هستند نیست. خولیو بورخس رئیس شورای ملی ونزوئلا که در کنترل اپوزیسیون است در واکنش به تصمیم جدید نیکولاس مادورو آن را بدترین کودتا در تاریخ ونزوئلا خوانده و گفته است آقای مادورو با بازنویسی قانون اساسی سعی در حذف دموکراسی و جمهوری دارد.
اس نیکولاس مادورو دیسولویندو لا دموکراسیا و دیسولویندو لا رپوبلیکا.
تصمیم بازنویسی قانون اساسی 18 سال پس از آخرین بازنویسی که هوگو چاوز رهبر وقت ونزوئلا دستور آن را داده بود انجام خواهد شد. آن قانون اساسی با رأی اکثریت مردم در یک رفراندوم تایید شد. اما آنچه خبرگزاری‌های بین‌المللی به عنوان تفاوت دو دهه پیش با امروز می‌دانند این است که نیکولاس مادورو حمایتی را که آقای چاوز در سال 99 داشت به همراه ندارد. از یک ماه پیش و در پی شدت گرفتن بحران در ونزوئلا مردم این کشور به خیابان آمدند و هر روز بر شدت اعتراضشان افزوده می شود. جرقه این اعتراضات با ملغی کردن کنگره تحت کنترل اپوزیسیون آغاز شد، اما سپس زمینه ای شد که مشکلات اقتصادی و میزان بالای جرم و جنایت معترضان را در خیابان نگه دارد. در پی این اعتراضات تاکنون دست کم 28 تن جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شدند. رئیس جمهوری ونزوئلا اما معتقد است دشواری‌های اقتصادی توطئه مخالفان برای سرنگونی اوست. حال راه حل او برای این مشکلات تشکیل شورایی 500 نفره به جای کنگره ملی است که می‌گوید اعضای آن از نمایندگان طبقه کارگر و شوراهای محلی خواهند بود و باید قانون اساسی را بازنویسی کنند. بحران در ونزوئلا موجب نگرانی عمیق سایر کشورها خصوصا همسایگان این کشور شده است. ونزوئلا هفته گذشته از سازمان کشورهای آمریکایی خارج شد و روز سه‌شنبه جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب هم جلسه اضطراری در زمینه بحران در ونزوئلا تشکیل می‌دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پیشتر پیشنهاد داده بود تا برای میانجیگری بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا وارد عمل شود، اما اپوزیسیون در دسامبر گذشته وقتی دولت زندانی‌های سیاسی را آزاد نکرد و به برگزاری انتخابات آزاد تن نداد این گفتگوها را ترک کرده و در نتیجه این میانجیگری نیز به نتیجه نرسید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اجازه بدید که بار دیگه شما عزیزان رو تشویق کنم به این که خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00 42 02 21 12 21 12. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. فقر بد است، فاصله طبقاتی خوب نیست، جوانان بیکارند، باید شغل ایجاد کرد، باید در برابر رانتخاری و فرارهای مالیاتی ایستاد، تورم و گرانی به شهروندان فشار می آورد، سفره‌های مردم خالی است، کارگران زیر خط فقرند. اینها جملاتی است که مردم هر روز میگویند و میشنوند. در خیابان‌های شهر، در تاکسی، در محل کار، در دانشگاه و در مهمانی‌های خانوادگی و البته در فیلم‌های تبلیغاتی و مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای دور 12 انتخابات ریاست جمهوری که پیش روی ماست. اما آیا جامعه ایرانی می‌خواهد همین‌ها را از زبان نامزدهای تصدی مهمترین پست اجرایی کشور هم بشنود؟ طرح مشکلات و آسیب‌های اجتماعی یا طرح و برنامه برای حل آنها؟ نوشابه امیری، روزنامه‌نگار.
اگر برنامه مشخص نباشه و یه کسی بیاد اونجا فقط روزه بخونه که در مملکت فقر، بیکاری، نمیدونم فلانه، اینی که همه میکنن مردم تو تاکسی بهترش رو انجام میدن. در نتیجه ما برنامه میخوان. این برنامه باید تعریف شده باشه، باید در محدوده امکانات یک رئیس جمهوری باشه که بالا سرش یک ولی فقیه. اینو که نباشه در نتیجه عملا، یعنی من تا الانم که از هیچ کدوم از کاندیدا از این حرفو نشنیدم و ظاهرا هم قرار نیست بشنویم. به نظر میرسه که این انتخابات اصلا جایی نیست برای برنامه دادن، بیشتر یک فرصتیه برای که به دو جناح به جون هم بیفتن و گینه های دیرینه رو جواب بدن. اصلا اصولا هیچ کدوم برنامه ندارن، یعنی نه فقط در زمینه اجتماعی، در هیچ زمینه ندارن. در حالی که کاندیدای ریاست جمهوری قاعدتا باید از برنامهش دفاع کنه.
در سالهای گذشته کلماتی تکرار می شوند، مشکلاتی که از دور و نزدیک به گوش می رسند، از ریزگردها گرفته که زندگی مردم در بخشهای از کشور را مختل کرده است تا خشکسالی، از حجاب و برخورد امنیتی و انتظامی با پوشش شهروندان گرفته تا بیکاری جوانان تحصیل کرده. کارگران، زنان، بازنشستگان و سالمندان هر یک مسائل خودشان را داشتند و هر بار گزارش‌هایی درباره آسیب‌های اجتماعی در این گروه‌های جمعیتی منتشر شده است. اولویت رئیس جمهور آینده در پرداختن به کدام یک از این مشکلات اجتماعی باید باشد؟ ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و استاد اقلیم شناسی در دانشگاه نروژ، میگوید از جمله مهمترین مسائل اجتماعی که نامزدهای انتخابات باید برای آن برنامه داشته باشند، خالی شدن روستاهای کشور از سکنه است.
الان بزرگترین مسئله اجتماعی ایران نابودی معیشت‌های روستایی و واقعا یک پهنه عمده ایران، زمینه معیشت کاملا از بین رفته و ما شاهد موج گسترده ترک روستاها هستیم که حتی برای خود مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی غافلگیر کننده بوده. مثلا اینکه در کمتر از 5 سال نصف روستاهای خراسان جنوبی کاملا تخلیه شدن، کاملا، و خیلی از این روستاها حتی تو همین سالهای اخیر برق به اونها داده شده، دمبوله کشی آب شده، مدرسه اینها، ولی اینها ترک میکنن. ما به سرعت شاهد ترک روستاها هستیم و این یک پدیده اجتماعی بسیار نگران کننده است، چون به هر حال کماکان حدود 35% جمعیت ایران توی روستاها دارن زندگی میکنن. حتی اگر درصد کمتری، 1/3، 20%، حتی الان که روندها خیلی بیشتر از این رو نشون میده، بخوان بیان شهرها، اینها یک فضای اجتماعی جدیدی توی شهرها ایجاد میکنن. شهرها، من تصور میکنم، قدرت و الان زمینه و ظرفیت جذب این مهاجران جدید رو ندارن. و بعدم اساسا سوق مسکن در ایران خیلی پدیده گران و پیچیده. واقعا تصور میره که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خیلی شفاف بگن برنامه‌شون چی هست در این مورد.
و نوشابه امیری روزنامه‌نگار به وضعیت کارگران و بیکاری اشاره می‌کند.
مثلا به طور مشخص باید بگن برای این همه کارگر بیکار که حتی حالا روز اول ماه میشون نمیتونن مراسم بگیرن، وقتی اعتراض میکنن به کمبود حقوقشون دستگیر میشن، برنامه چی دارن؟ برنامه هم که میگه مشخص و نه این که بگی وعده های ناممکن بدن و یکی بگه من 3 میلیون میدم و یکی 4 میلیون 5 میلیون شغل ایجاد میکنه و 6 میلیون، یکی چیزایی که به حال خودمونم میدونیم که ناممکنه. یا اینکه مثلا میگن در زمینه فرهنگی چه کار خواهند کرد وقتی میگن در کشور نباید کنسرت برگزار بشه، تو عرصه خارجی ما قرار در سوریه بمونیم، تو بحرین بمونیم، شهرهای ویران شده مثلا حزب الله رو بسازیم، آبادان خودمون هنوز آبادان نباشه، لشکر بیکاران قرار باشون چیکار کرد، این زندانهایی که همینطور پر بشه از بخش زندانی سیاسیش بگذریم، از اینایی که به دلیل اعتیاد به دلیل چکهای برگشته این در زندانهایی که مرتب باز و بسته میشه قرار چیکار بکنیم.
حسن روحانی رئیس دولت 11 که در این دور از انتخابات هم برای بار دوم نامزد شده میگوید در 4 سال اول ریاست جمهوریش 700 هزار شغل برای زنان ایجاد کرده است. آمارگیری از نیروی کار در سال 1394 اما زنان را همچنان در وضعیت مناسب شغلی نشان نمی‌دهد و نرخ بیکاری زنان همچنان در دولت آقای روحانی هم مثل دولت‌های گذشته نسبت به مردان بیشتر بوده است، موضوعی که نوشابه امیری هم به آن اشاره می‌کند.
این زنان قراره در مملکت ما چیکار کنن؟ نصف جمعیت زنن، جمعیت جوونه، جوابتون برای ساعات فراغت جوانای ما چیه؟ برای تفریحات ساده انسانیشون چیه؟ یعنی اینا همه تو هم مرتبطه.
با این حال اما وقتی صحبت از طرح و برنامه‌های نامزدهای انتخابات برای حل بحران‌های اجتماعی می‌شود، حسین قاضیان جامعه شناس برخلاف دیگران می‌گوید اتفاقاً برنامه داشتن نامزدها چندان هم مهم نیست. او میگوید دیدگاه نامزد هاست که مهم است.
ما انتظار نداریم که توی مناظرات انتخاباتی، تو دوره تبلیغات انتخاباتی کسی به ما برنامه بده، چون برنامه یه چیز خیلی مفصل، حجیم، دقیق، با جزئیات بیشماره و اصلا نه امکان درست کردنش معمولا برای کاندیدا وجود داره، نه امکان ارائهش وجود داره که کسی بتونه ارزیابی بکنه. اینها کلمه برنامه رو به عنوان یک به اصطلاح دغدغه زبانی استفاده میکنن. ما بیشتر از اینکه به برنامه نیاز داشته باشیم در این دوران، یعنی شنیدن برنامه از زبان کاندیداها، ما نیاز داریم بدونیم که اونا چه دیدگاهی برای حل این مشکلات دارن، برای حل مسئله حاشیه‌نشینی، برای فقر نسبتاً گسترده در مملکت ما، بسیار از مسائلی از این دست، از اعتیاد مواد مخدر گرفته تا مسائل مشکلات خانواده ها و الی آخر. اما همه اینا متوقف است بر این که ما بدونیم کاندیدا چه دیدگاه عمومی داره، چه جوری این مسائل رو نسبت به هم دیگه پیوند میده، آیا رشته مشترکی بین اونها میبینه، آیا علت یا زمینه های مشترکی برای حل اونها میبینه، و الا دادن چند تا رقم، گفتن چند تا حرف تکراری، توجه به تولید، توجه به محرومان، نمیدونم، اینا حرفای کلیه به درد نخوره تا وقتی که ما ندونیم در دیدگاه اون کاندیدا دقیقاً جای این مسائل کجاست.
بر اساس برنامه‌های 4 و 5 توسعه، دولت‌ها موظفند هر سال 10% از حجم حاشیه‌نشینی در کشور را کم کنند. این یعنی دولت‌ها باید برای کاهش حاشیه‌نشینی که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را همراه خود می‌آورد، برنامه داشته باشند. با این حال سال گذشته علیرضا محجوب نماینده مجلس اعلام کرد که حاشیه‌نشینی در ایران 17 برابر نسبت به دهه 60 افزایش پیدا کرده. به گفته محمد رضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در حال حاضر 11 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند. آماری که البته ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در اولین مناظره نامزدها اعلام کرد، حتی فراتر رفته و به 16 میلیون رسیده است. حاشیه نشینی موزل اجتماعی است که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید حل آن در گروه گره‌گشایی از بسیاری از مسائل دیگر از جمله حتی سیاست خارجی است.
گاهی اوقات میبینید که حل مسئله مثلا مثل حاشیه نشینی به سیاست خارجی ایران ارتباط داره، در حالی که در وهله اول به نظر میاد وقتی شما راجع به مسئله اجتماعی صحبت میکنید دیگه به سیاست خارجی نباید بپردازید، اما نگاه میکنید که میبینید یک رشته از مسائل هست که به هم دیگه ربط دارن، مثلا حاشیه‌نشینی ناشی از وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه گذاری، کمبود سرمایه گذاری ناشی از اینی که سرمایه به داخل نمیاد، و سرمایه داخلی تکافو نمیکنه، سرمایه خارجی میترسه، سرمایه خارجی میترسه به دلیل اینکه شما سیاست خارجیتون به شیوهی است که نمیتونید با کشور همجوارتون رابطه خوبی یا با بقیه جهان داشته باشید، پس شما نگرانن و الی آخر یه باره میبینید که یک مسئله مثل هاشینش با سیاست خارجی ارتباط پیدا میکنه. و اگر کاندیدا همه اینها رو بتونه در هم ادغام بکنه و نشون بده که مشکل کجاست و چطور میتونه حل کنه، خیلی خیلی بهتر از این خواهد بود که به ما چیزهایی تحت نام برنامه بده که امکان پذیر هم نیست.
اولین مناظره نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 8 اردیبهشت ماه با تمرکز بر مسائل عمدتاً اجتماعی برگزار شد. سپاسگزارم که در مجله جامعه این هفته هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.